أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فمزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك وربك على كل شيء حفيظ. در سال گذشته سوره مبارکه سبع که مطرح شد تا آیه 18 بحث شد. امسال به لطف الهی از آیه 18 شروع میشه. سوره مبارکه سبع که 54 آیه دارد در مکه نازل شد. مستحضرید سوری که در مکه نازل شده عناصر محوری او اصول دین است و خطوط کلی اخلاق به فقه است. مسائل جزئی فقه، مسئله حج، مسئله جهاد، مسئله صوم و سایر مسائل مربوط به فروع جزئی فقه در مدینه نازل شد. لذا در سور مکی از اصول دین و از قصص انبیا و از خطوط کلی فقه و حقوق سخن به میان می آید. در این سوره مبارکه هم که اولش با حمد الهی شروع شد تا آیه 17 بحث شد، بخشی از اصول دین مطرح بود و قصه جریان هست داوود و سلیمان سلام الله علیهما مطرح بود و قصه جریان سبع که مال یمن هست. در جریان سبع یمن فرمود یه منطقه بود، ما از هر نظر اینها را مرفع کردیم، نعمتهای فراوانی دادیم. سنت الهی هم بر این است که نعمتی را که به یک قوم داد هرگز از اونها نمیگیرد مگر اینکه اونها مسیر دریافت نعمت را تغییر بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر بانفسهم هست ذلک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا بانفسهم هست. این دوتا آیه اون سنت عمومی خدا را نشون میده که لطف خدا ابتدایی هست ولی قهر خدا ابتدایی نیست. از این جهت که مهر او بیش از قهر اوست و پیش از قهر اوست روشن میشود. هرگز خدا ابتداعاً کسی را گرفتار نمی کند. تمام نعمتها را طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود منتهای تو ابتدایی است بدون استحقاق اشخاص عطا می کند و هرگز نعمتی را که به ملتی داد از اونها نمی گیرد مگر اینکه اونها کفران نعمت کنند و نعمت رو پس بذارند. فرمود ما به منطقه سبع یمن نعمتهای فراوانی دادیم. این نعمت های اون منطقه دو بخش بود، یه منطقه درون مرزی، یک منطقه برون مرزی. منطقه درون مرزی را شرح داد، فرمود به این که فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین به شمال، وارد منطقه شد طرف می شدید دست راستتون دست چپتون طرف شمال به طرف یمین سرسبز بود، باغهای خرم داشت، باغهای پر میوه داشت، هم کشاورزیشون هم باغداریشون تأمین بود. این مال برکت های درون مرزی. بعد فرمود فعرضو فعرسل ناقلیهم سیره عرم که بحثش در سال گذشته بازور. اما در آیه 18 در باره نعمتهای برون مرزی است. فرمود این منطقه سبع که در یمن واقع شد، یمن چه یمن شمالی و یمن جنوبی، این قسمت در جنوب منطقه شامات است. از یمن که به طرف شمال حرکت میکنید به منطقه شامات میرسید. فرمود فاصله سبع که در یمن بود تا منطقه شامات، این دو طرفش یا یک طرفش منطقه های سرسبز و آباد متصل و نزدیک هم فراوان بود. اینا میخواستن به طرف شامات حرکت کنن، هیچ مشکلی نداشتن. بین سبع یمن تا محدوده شامات غورن ظاهرتن، قریه هایی بود ظاهر، هم برای عابر ظاهر بود، یعنی کسی که از مسیر رسم عبور میکرد این قریه ها در دسترس بود، نزدیک بود و میدیدن و ممکن بود به آسانی وارد اون قریه بشن. هم خود این قرا برای یکدیگر ظاهر بودن، فاصلهشون زیاد نبود، احتیاجی به زاد راهله نداشت. کسی میخواست از یک قریه به قریه دیگه سفر کند، نیازی به راهله نداشت، نیازی به زاد نداشت، آسوی به آسونی حرکت میکردن. دو نعمت مهم را که ذات اقدس الهی به مردم مکه داده بود به اینها هم عطا کرد. درباره مردم مکه فرمود ما به برکت کعبه این دو نعمت رو به مردم مکه دادیم که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. با اینکه خودش نجای کشاورزی است، نجای دامداری است، اما تمام نعمت در طول سال در سرزمین مکه فراوان و فراهم است، هم امنیت هست هم رزق فراوان. بعضی از شهرها و منطقه هستند که در اثر داشتن هوای مناسب، آب و فراوان، سرزمین حاصلخیز، نعمت‌های خودکفا دارد. اما اونجا یه سرزمین لمیزر است، غیر زیزر است. با اینکه غیر زیزر است که بدتر از لمیزر و بدتر از موات است، چون زمین اگر دائر نبود بائر است، بدتر از بائر موات است، بدتر از موات لمیزر است، بدتر از لمیزر غیر زیزر است که هیچ جاش قابل کش نیست. مکه سنگلاخ بیش نبود. بیان نورانی از ابراهیم خلیل این بود که ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر، غیر زیزر غیر از لمیزر است و غیر از موات است و غیر از باهر است، یعنی از قابل کشت زر نیست. خب یه همچه سرزمین رو ذات اقدس الهی اما هم من جوع و آمن هم من خوف، هم امنیتشون رو تأمین کرده که خیلی ها در اثر بیکاری ممکن بود دست به غارتگری بزنن ولی مکه امن بود، خیلی ها ممکن بود در اثر بیکاری و نداری دست به سرقت بزنن ولی مکه امن بود، هم نعمتهای الهی در اون سرزمین فراوان بود، هم امنیت که اطعمه هم من جوع و آمنه هم من خوف. در اینجا فرمود ما هم همین کار کردیم، سرزمینی به شما دادیم که نعمتهای فراوانی دارد، کلو من رزق رب بکن وشکلو له بلدتون طیبتون و رب غفور. بخواهید مسافرت کنید، فاصله یمن تا شام که فاصله کمی هم نیست، تمام این منطقه قریه هاییست، آباد یک، نزدیک هم دو، نزدیک به جاده سه. شما هم می توانید این فاصله ها را با آسانی با امنیت طی کنید. چهار، احتیاج به زاد و راهل هم ندارید. پنج، اینا رو ما به شما دادیم دیگه. و جعلنا بین همین اهل سبع، سبع که نام یک شخصی بود و مردم این منطقه به نام نیاکانشون، به نام نیایشون مردم سبع نامیده می شدن، فرمود بین مردم یمن، یعنی مردم منطقه سبع که نامگذاری این سبع به مناسبت نیای این جمعیت بود، و بین القرى التي باركنا فيها که منظور سرزمین شامات است، بین یمن و بین شام قرى ظاهرة، این شام رو ذات اقدس را در جریان اسراء و معراج هم فرمود بین که سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هم باركنا حوله مربوط به سرزمین شامات فلسطین است. فرمود به بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، هم برای عابر و مسافر ظاهر است، خیلی دور نیست، هم خود این قریه ها برای یک دیگه ظاهرن و نیازی به زاد و راحل نیست. و قدرنا فیها السیر، فاصله بین این قریه ها را هم منظم کردیم، نظیر اون چرا که به وجود مبارک داوود دستور داد، فرمود قدر فی سرد، این زرهی که می بافی این روزنهاش، این سوراخهاش منظم باشد، یکی بزرگ یکی کوچک نباشد. تقدیر سرد عبارت از همین است. اینجا هم تقدیر قرا عبارت از این است. این چه این است که فاصله یکی کم باشه یکی زیاد باشه؟ نه، فاصله ها کم بود، همشو یکسان بود. یک مسافر با آسانی از یک قریه به قریه دیگه حرکت میکرد بدون اینکه احتیاج داشته باشد به زاد و راهله. و قدر نافی هست سیر. البته در ذیل این روایاتی هست که در بر اهل بیت علیه السلام تطبیق شده است که فاصله بین رابطه بین ذات اقدس الله و جامعه بشری اهل بیتن، رابطه بین اهل بیت علیه السلام و توده مردم علمایان، که اینها قریه هایی هستند که بین اون منبع اصلی و توده مردمن. البته این تطبیق آیه است و نه تفسیر مفهومی. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، یعنی سرزمین شامات، قرى ظاهرة که ظهورش به دو مقطع بود. و قدرنا فيها السير، یعنی حرکت و سیر بین این قرى تقدیر شده است، هر کدام به قدر معین هندسی شده است، نظیر اون تقدیر روزنه ها و سوراخ های زره که هر کدامشون منظم است. و قدرنا فیها السیر، بعد به اینا گفتیم سیرو فیها لیالی یک و ایامن دو، بخواد شب مسافرت کنی در امنیتی، بخواد روز مسافرت کنی در امنیتی، بخواهی سفر دراز مدت داشته باشی که بعضی از شبها و بعضی از روزها رو تو راه باشی در امنیتی، بخواهید از یمن تا قریه های مجاور برید که سیر یک روزه است در امنیتی، بخواهید این فاصله را شبانه طی کنید در امنیتی، بخواهید از یمن تا شام که فاصله زیاد از چند شب و روز تو راه باشید در امنیتی. و قدرنا سیرو فیها لیالی یک و ایامن دو، لیالی و ایامن سه، در هر سه مقطع آمینینی، شما در کمال امنیتی. پس بنابراین هم نعمت اقتصادیتون تأمین است برای اینکه کلو من رزقکم و اشکروا الله که مربوط به درون مرزی است، هم اینجا قریه هایی است که ظاهر است و امنیت است، اینم برون مرزی است، هم امنیت هم اقتصاد. اونگاه اینها عملا این نعمت را کفران کردن، همون طوری که در باره قوم بنی اسرائیل فرمود ما به اینها من و سلوا دادیم، اینا از ما پیاز و سیر خواستن، بصل و سیر و پیاز طلب کردن، که خدای سبحان فرمود اتستبدون لذی ادنا باللذی هو خیرونه، به تو که موسی کلیم به اینا فرمود شما اون من و سلوا رو با سیر و پیاز تبدیل کردید. خیلی هم هستن که همینطوره، اون نعمتهای معنوی و نعمتهای الهی رو با نعمتهای مادی تبدیل میکنن که در حقیقت کفران نعمت است. فرمود ما نعمتها رو به این منطقه سبب، اهل سبب دادیم، اینا گفتن که بین ما با اون منطقه که میخوام بریم فاصله زیاد باشه که سوار راحله بشیم. حالا این رو قولن گفتن یا کاری کردن که استحقاقی رو داشته باشن؟ خب اگر این قریه های مجاور ویران بشه، به فاصله های طولانی قریه پیدا بشه، اینا ناچارن بازاد راحله برن دیگر. این گفتن ربنا باعد بین اسفارنا، یعنی عملا حرفی زدن که این قریه ها ویران شده. وقتی ویران شده فاصله بین اینها تا شامات طولانی میشه، اینا بازداد و راحله باید حرکت کنن. این منطقه ها ویران شده. الان شما میبینید به صورت یک کبیر خوش در آمده، یعنی از یمن، چه یمن شمالی چه یمن جنوبی، که اینها همشون در جنوب یا شامات هستن، در یک خط نیستن، یه مقداری یمن در جنوب شرقی، فاصله زیاد دارد، در جنوب شرقی شامات قرار دارد، در یک خط نیست، بخش وسیعش در یک خط است. اینا باید بیان مکه، بعد بیان مدینه، بعد بیان شامات برسد. فرمود به این که اینا عملا از ما خواستن این فاصله ها زیاد باشه. و ظلم و انفسهم، درست است که معصیت کردن، نعمت های الهی را کفران کردن، اون نعمت توحید و نبوت و وحی و نبوت را کنار گذاشتن، اما اینا در حقیقت به خودشون ستم کردن. مستحضرید که اگر کسی به مقصد نرسد به خودش ستم کرده است، نه به ذات اقدس اله. خدای سبحان چون غنی محض است و قدیر سر، هرگز به چیزی نیازمند نیست یک، و کسی توان اون را ندارد که به ذات اقدس اله آسیب برساند. دو، اگر به دین الهی آسیب رسوند در حقیقت به خودش آسیب رسوند، چون اعدا عدو بشه نفس و شلتی بین جنبک، به خودش آسیب رسونده. فمود و ظلم و انفسها، به خودشون ستم کردن. این چون این چنین شد، فجعلنا هم احادیث، ما کل اینها را برداشتیم، از بین بردیم، اینها را گذاشتیم تو تاریخ. الان فقط اسمشون رو شما تو کتابای تاریخ میبینید، میگه روزی در این مملکت ساسانی ها بودن، سامانی ها بودن، سلجوقی ها بودن، همین. تا کسی به کتاب تاریخ مراجعه نکنه، لابلای کتاب تاریخ نبینه، دیگه نمیفهمه سبعی بود و مردمی در اون منطقه بودند و امکاناتی داشتند و بد ویران شدند. فهمون ما اینها رو حدیث قرار دادیم، میگیم روزی در این مملکت، روزی در طرف شامات، روزی فاصله بین یمن و شامات آباد بوده است. این یه حدیث است، یه تاریخ است، هیچ خبری در خارج از اینها نیست. فجعلناهم احادیث، احدوثه قرار دادیم، همین، هیچ اثری از اینها در خارج نیست. در بخشای دیگر فرمود به اینکه اینا با اینکه ریشه دار بودن، ما طرزی ریشه اینها را کندیم که کلم تغل بالامس، این لم تغل بالامس هم که دو بحث هاش قبلا گذشت، این است که یه وقت است یه چنار کهنی رو انسان ریشه کن میکند، خب مدت ها جاش خالیه، شاید چند سال طول بکشه تا این جا پر بشه. اگه یه چنار کهن سالی رو از یه جا بکنن، معلوم میشه اینجا درختی بود کنده شد دیگر. اما اگر شما یه علف یه سانتی را که کنار یه جوی رویده میشه این رو بکنید، یه معلوم نیست. فرمود ما طوری ریشه ساسانی و سامانی و سلجوقی اینا را کندیم که گویا اصلا دیروز اینجا کسی نبود، که علم تغنا بالامس، غنیه بالمکان، یغنا بالمکان، یعنی اینجا غنوده بود. خب حالا شما یه علف یه سانتی رو بکنید، فردا یه آبری بخواد رد بشه، خب جاش معلوم نیست دیگه، چون ریشه ای نداشت. اینا که ریشه دار کهن سال بودن، طرزی ما اینها رو ریشه کن کردیم که گویا اصلا دیروز اینجا نبودن، اینطور که علم تغنه بالامس. خب این که علم تغنه بالامس یعنی اثر خارجی نداره اینها. بعد اسمشون تو کتاب‌های تاریخ مونده، فجعلنا احادیث. پس اثر خارجی ندارن چون ما اینا رو ریشه‌کن کردیم اونجوری که یک علف یک سانتی رو ریشه‌کن میکنن، نه اونطوری که یک چنار رو ریشه‌کن میکنن. و چون در خارج اثری نیست، اگر کسی بخواد از اینها باخبر بشه باید به کتاب تاریخ مراجعه کنند. و جعلناهم احادیث. خب اینا کجا رفتن؟ این مسئله است معروف تو کتاب‌های ادبی ما که میگم تفرق و ایادی سبا، تفرق و ایادی سبا، تو کتاب‌های ادبی هست همینه. فرمود مردم یمن، این منطقه سبک ویران شدن، بخشی به تهامه آمدن که اون منطقه های مکه و امثال زن تهامه مکی، همون تهامه اطراف مکه. بعضی ها به یثرب آمدن یعنی مدینه، بعضی به شام رفتن، بعضی به عمان رفتن. این جمعیت پرنشاط متمکن اونچنان متفرق شدن که اثری از اینها نیست. تفرقوا ایادی سبا که مثل شده است، یه مثل تاریخی است. بعد ما همه اینها رو به همه اینها نعمت دادیم، نعمت های درون مرزی دادیم، نعمت های برون مرزی دادیم. همون طوری که بنی اسرائیل من و سلوا رو به پیاز و سیر تبدیل کردن، این هم نزدیک ها رو به دور تبدیل کردن، نعمت های الهی رو کفران کردن. ظلم و انفسهم و جعلناهم احادیث و مزقناهم کل مزق. تمزیق یعنی تفریق، اینا رو جدا کردیم طوری که اثری از اینها تو منطقه سبا دیگه نیست. فرمود این کار ما کردیم و مزقناهم کل مزق. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. هر کسی در برابر امتحان‌های الهی صابر باشد یک، در پیشگاه نعمت‌های خدا شاکر باشد دو، گرفتار مسئله منطقه سبع نخواهد شد سه، هم نعمت‌های درون مردیش محفوظه، هم نعمت‌های برون مردیش محفوظه. هرگز تو تاریخ به تعبیر امام رضوان الله تعالی تو چیز تاریخ نمی‌رود و منسنه. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب حالا این قضیتون فی واقعه یه داستانی است مربوط به یمن یا نه یه اصل کلی است؟ فرمود یه اصل کلی است، اختصاص به یمن و غیر یمن ندارد. اون اصل کلی این است که شیطان در این جهان یک نقشی دارد و اون دعوت کردن و وسوسه کردن است. کار حرامی است او دارد میکند، ولی اختیار را از هیچ کسی سلب نمی کند. این که شیطان وسوسه می کند معصیت است، خلاف شرع است. مثل این کسی مرکز فساد دایر بکند، خب کسی که مرکز فساد دایر بکند هیچ جوانی را مجبور نمی کند، ولی زمینه گناه را فراهم می کند دیگر. این وسوسه کردن، تبلیغ گناه کردن، ترویج گناه کردن، این معصیت است. شیطان هم همین کار رو میکند، اما کسی رو مجبور نمیکند، کارش در همین حده. فبود به این که اون چرا که گرفت دامنگیر مردم سبع شد، همان است که دامنگیر مردم منطقه دیگر هم میشود. اصل کلی این است که شیطان عده ای رو تبلیغ میکند به طرف گناه، برخی ها میپذیرند، برخی ها نمیپذیرند. شیطان گفت من اینها رو اغوا میکنم، سوگند. این که میگن دشمن قسم خورده، این منظور شیطان دیگه. شیطان سوگند یاد کرد، گفت به عزت که لغویان نهم اجمعین. این دشمنی است که سوگند یاد کرده است. عرض کرد خدایا به عظمت تو و به عزت تو من اینها رو گمراه میکنم. گمراهش هم در حد وسوسه است. وسوسه کردن او رو به جهنم میبرد چون معصیت کرد، تشویق کرد، وسیله گناه را فراهم کرد. اما بار تبهکاران را کم نمی کند. لذا هم در این بخش، هم در سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه که قبلا گذشت، فبود وقتی در صحنه قیامت که یوم الاحتجاج است طرفین حجت اقامه می کنند، شیطان می گوید به من دعوتنامه نوشتم، خب می خواستید نیایید. عقل و فطرت از درون شما را به حق دعوت کرده است. انبیا و اولیاء علیهم السلام از بیرون شما را به حق دعوت کردند. اونا که بزرگتر و مقدستر و محترمتر بودن، اونا که معصوم بودن، اونا که بیشتر بودن، خب میخواستی حرف اونا رو گوش بدی؟ چرا حرف من رو گوش دادی؟ میخواستی نیایی؟ همین حرفی که دستور مبارکه ابراهیم آیه 22 به بعد مطرح هست، همون حرف در همین سوره مبارکه سبع هم طرح میشه. در آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم این است: و قال الشیطان لما قضی الامر، به تبهکاران میگوید ان الله وعدکم وعد الحق، یک، و وعدتکم، دو، من وعده دادم، خدا هم وعده داد، من خلف وعده کردم، من به شما وعده دادم که اگه اینجا بیاید تمدن هست، مدنیت هست، آزادی هست، دروغ گفتم. ذات اقدس اله به شما وعده داد و درست گفت. خدا وعده داد ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، من یه وعده دروغی دادم، خدا یه وعده راست داد، خب می‌خواستی اونجا بری؟ و ما کان لی علیکم من سلطان، من که مسلط نبودم، من یه مرکز فسادی باز کردم، همین، خودم گناه کردم، گناه هست، باید جهنم برم، خب درسته، اما من شما رو مجبور نکردم، همین. ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطنتی نداشتم. این به استثناء منقطع شبیه در است، همین استثناء منقطع یا شبیه استثناء منقطع در حل بحث سوره مبارکه سبع هم است. سلطنت من فقط این بود که برای شما دعوتنامه نوشتم، همین. خب من یه دعوتنامه نوشتم، شما سه چهار تا دعوتنامه دریافت کردید، از عقل دریافت کردید، از فطرت دریافت کردید، از پیغمبر دریافت کردید، از اهل بیت دریافت کردید. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، همین، فاستجبتم لی، شما دعوت من اجابت کردی، خب می‌خواستم که فلا تلومونی، منو ملامت نکنی، و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، لا اقسم به نفس لوامه، همین است، ما انا به مستخکم، من امروز مشکل شما رو حل نمی کنم. مستخ یعنی کسی که ناله دیگری رو شنید به صریح و ناله دیگری پاسخ مثبت بده، میگه من از من بر نمیاد که مشکل شما رو حل کنم، و ما انتم و مصدقی، منم صریح و ناله و فریاد دارم، شما مشکل من رو حل نمی کنی. ما انا به مصدقی کن و ما انتم مصدقی، اینی کفرت و ما اشرکتون من قبل این نزالمین در هم عذاب علیم. این آیه مبسوطا در سوره مبارک ابراهیم آیه 22 بود که گذشت، همون مضمون اینجا مطرح است. فرمود در آیه 20 همین سوره سبب: ولقد صدق علیهم ابلیسو زنهو، ابلیس گمانشو نسبت به اینها صادق قرار داد، جعلهو صادقا، گفت به عزت کل اغوین نهم ولا تجد و اکثر هم شاکرین، گمانش این بود که اکثری مردم به بیراهه برون، هم مبتلا به خطای فکری بشن، هم دچار خطیه عملی، این گمانش را عملی کرد. صدق علیهم ابلیسو زنهو، گمانش این بود که مردم یا گرفتار خطای فکری هم یا خطیه عملی، این گمان را به مرحله صدق رسونده با وسوسه. صدق علیهم ابلیسو زنه، گمان کرد اینها بیراه می روند، یک، این گناه را، این گمان را به مرحله صدق رسونده با وسوسه، دو، این کار کرد. فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، در هر عصر و مصر این طور است، اختصاصی به سبع و یمن و مردم سبع ندارد، در هر عصر همین طور است که اونها که پیروان اهل بیتن کمن، پیروان شیطانن زیادن. البته این معناش این نیست که اکثری مردم اهل جهنمن، چون یه وقت انسان دنیا را حساب میکند، دنیا یه مقطع خاص و کوچک و کوتاهی است نسبت به کل عالم، ولی کل عالم را که حساب میکنیم اکثری اهل رحمتن، بالاخره اکثری اینها که گرفتارن، اکثری مشرک و ملحد که نیستن، که اکثری گناهکارن. اینا یا این در احتضار یا در برزخ و قبر یا این در ساهرت القیامه یا در تلیعه جهنم بالاخره با یه مقدار سوخت و سوز پاک میشن. منتها حالا سوخت و سوز طور نیستی ما بگیم با یه مقدار سوخت و سوز پاک میشن تحمل پذیر باشه، یه لحظهش قابل تحمل نیست. اون بیان نورانی امام سجاد این است که شما یه قطره یه مقدار آتش رو تو دست کف دست بذار، هر اندازه که توانستی نگه بداری معصیت بکن. خب ما آتش رو تو کف دست یه لحظه هم نمیدونی تحمل نمیدونی، به همون اندازه که میتونی آتش رو تو کف دست بگیری به همون اندازه گناه بکن، یعنی هیچ دیگه. خب حالا اینا که معصیت کارن به دنبال کار حرام میرن، اینا معاذالله ملحد که نیستن، مشرک و بت‌پرست که نیستن، که مسلمان معصیتکارن. این مسلمان معصیتکار حالا یا در احتضار گرفتاری میبینه، یا در قبر و برزخ گرفتاری میبینه، یا در ساحره قیامت گرفتاری میبینه، یا معاذالله وارد جهنم بشه بقید گرفتاری میبینه. ولی وقتی شما نسبت به ابد نسبت به ابد که فکر میکنید، خب اکثری اهل نجات هم دیگه اینطور نیست که یک مسلمان معصیتکار خالد در جهنم باشد. نسبت به کل عالم که حساب بکنید، من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود، گر وعده دوزخ است و یا خلد، غم مخور بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. بالاخره سرانجام بهشت است، اما اون یه لحظهش هم قابل تحمل نیست. بله خالدین فیار نسبت ملحدی نسبت مشرکی درسته دیگه، اما نسبت مسلمان و فاسد که خالدین نداریم که. اونجا دیگه خواجم خلود ندارد که، اون خیلی ها تو جهنم میرن و برمیگردن. این که در روایات دارد در شبهای ماه رمضان هنگام افطار فرون مقدار هزارها نفر آزاد می شوند، همینه دیگه. بالاخره منتها تحملش یه لحظه سخت است. نسبت به کل جهان، نسبت به ابد که انسان حساب میکند، میبیند مخلدین خیلی کمن، مشرکین چرا، ملحدین چرا، اون حسابش دیگه است. اما مسلمانی که معصیت کرده، این که دیگه بالاخره اون اعتقادی که دارد به قرآن معتقد است، به وحی معتقد است، به نبوت معتقد است، به موت معتقد است، این نمیذاره اون مخلد باشه. که فرمود ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، ابلیس گمان کرد که اکثری شاکر نیستن، ولا تجد اکثرهم شاکرین. این گمان ابلیس، یک با وسوسه و تبلیغ سو این گناه را، این گمان را به مرحله صدق رسونده که این گمان واقع شد، صادق بود. این دو ولقد صدق علیهم ابلیس و زنده فتبعه الا فریقا من المؤمنین، که گروهی رو اطاعت نکرد. بعد بفرماد به ما کان له علیهم من سلطان، این چنین نیست که کسی بگد شیطان مقصر بود، ما مجبور بودیم، جبری در کار نیست. چون اگر یه وقتی کسی در اثر اضطرار، الجا، اجبار، خطا، سهو، نسیان دست به یه خلافی زد که اینا برابر حدیث رفت، معصیت نیست اصلا. اگه کسی سهواً یه کاری کرد، نسیاناً یه کاری کرد، غفلتاً یه کاری کرد، الجاءاً یه کاری کرد، اجباراً یه کاری کرد، اضطراراً یه کاری کرد، اینا که معصیت نیست. حالا حکم وضعی سر جاش محفوظه. اگه کسی عالماً آمدن خلاف کرد برای این معصیت، خب این عالماً آمدن معنیش اینه که اختیار محفوظه دیگه. فرمود و ما کان له علیهم من سلطان، هیچ سلطنتی سیطره شیطان نسبت به تبهکاران نداشت و ندارد. همین فقط دعوت کرد، ما میخواستیم امتحان بکنیم افراد رو. اگر امتحان نباشد که مشخص نمی شود، درون افرادم ظاهر نخواهد شد، استعدادم شکوفا نمی شود. این امتحان از بهترین برکات الهی است. الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک، شک در آخرت مثل یقین به عدم آخرت معاذالله منشأ فساده. درست است که اعتقاد به توحید برکات فراوانی دارد، اما سهم محوری اخلاق و حقوق اعتقاد به قیامت است. اثر علمی اعتقاد به مبدأ فراوان هست، اما اثر عملی اعتقاد به معاد فراوان است، به حیثی که لا یقاسی به شی. انسان اگر معتقد به قیامت باشد اعمالش صالح است، اگر معاذ الله معتقد نباشد یا شک داشته باشد خب هر کاری انجام میداد دیگه. تنها چیزی که جلوی انسان را میگیرد مسئله مسئولیت است. اگر خدای ناکرده این مسئله مسئولیت به یوم المعاد به صورت مقتوع العدم یا مشکوک الحدوث مشکوک الوجود باشد، انسان دیگه هر دست به هر کاری میزند دیگه. فرمود لازم نیست که اینا یقین داشته باشند که قیامتی نیست. اگر معاذ الله شک که در قیامت داشته باشند دست به هر کاری میزنند. لنعلم من یؤمن بالله بالاخره ممن هو فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. در سوره مبارکه صاد ملاحظه فرمود آیه 26 محور اصلی رو فراموشی قیامت میدوند برای تبهکاران. فرمود یا داوودو آیه 26 سوره صاد یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. اینا قضایاست که به خود هست داوود فرمود. وقتی اصل کلی بنابرای کبرای کلی به این صورت فرمود ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، نه به ما کفرو بالله. اعتقاد به این که خدا هست، خب مشرکین همشون معتقد بودن به این که خدا هست. مشکل مشرکین حجاز این نبود که اینها خدا را قبول نداشتن، میگفتن غیر از خدا بتا هم هست. و اساس کارشون اساس خطرشون بعد از اون شعر انکار به معاد، انکار معاد بود. میگفتن ایزاز مزدق لا کل مزدق آیا دوباره خلق بشیم ذالک رجع البعید. تمام مشکل مردم حجاز این بود. الان هم مشکل غرب با اینکه مسیح سلام الله علیه را قبول دارن، خدا را قبول دارن، مشکل جدیش و مسئله معاد است. بابو چه قیامت فراموش شده. خب اگه کسی قیامت معاذالله یادش بره خودش رها میبینه دیگه. به ما نسو استدلال این آیه این است که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ به ما نسو يوم الحساب. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا والحمد لله.